سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: ایران حدود 20 زندانی دیگر افغانستان را به حکومت طالبان سپرد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نیمروز در بیانیه گفته است که این زندانیان به مقامات طالبان در شهر زرنج سپرده شدند، اما مشخصا گفته نشده است که چه وقت. به گفته این ریاست، شهروندان افغانستان از زندان زاهدان آزاد شدند. در هفته های اخیر ده ها زندانی دیگر افغان از زندان‌های ایران آزاد و به افغانستان منتقل شدند. مقامات حکومت طالبان در ولایت هلمند به ملا امامان تمامی مساجد در این ولایت گفتند که مردم را به حضور در مساجد برای اجرای نماز تراویح وادار کنند. در بیانیه ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هلمند هشدار داده شده است که اگر نماز تراویح مردم ادا نکنند، با عکس العمل روبرو خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت طالبان در بخشای مختلف بر مردان و زنان فشار وارد کرده است. منتقدان به این باورند که سختگیری های طالبان سبب فاصله بیشتر میان مردم و حکومت طالبان خواهد شد. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز گفت که فنلند ظرف چند روز آینده رسما عضو ناتو خواهد شد. او در توییتر نوشت که چشم براه به اعتزاز در آمدن بیرق فنلند در مقر ناتو ظرف روزهای آینده است. پس از ماها تأخیر، پارلمان ترکیه به روز پنجشنبه آخرین مانع در برابر پیوستن فنلند به ناتو را برداشت. استولتنبرگ در بیانیه جداگانه گفته که فنلند نیروهای بسیار توانا، ظرفیت‌های پیشرفته و اداره‌های دموکراتیک قوی دارد. قرار است که وزیران خارجه ناتو هفته آینده در بروکسل ملاقات کنند، جایی که انتظار می‌رود عضویت فنلند در ناتو جنبه رسمی بگیرد. انتظار می‌رود که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، به روز شنبه از شفاخانه مرخص شود. واتیکان امروز در بیانیه این موضوع را اعلام کرد. این پس از آن است که آخرین آزمایش‌های صحی او صبح امروز انجام شد. پاپ فرانسیس 86 ساله دو روز پیش بنابر مشکل تنفس به شفاخانه منتقل شد. و پلیس ناروی 800 کیلوگرم کوکائین را کشف و ضبط کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیش از این به این پیمانه کوکائین در ناروی به دست پلیس نیفتاده بود. خبرگزاری ناروی NTB ناوقت پنجشنبه گزارش داد که این مواد مخدر در بسته های میوه در اسلو جابجا شده بود، اما زمان دقیق کشف کوکائین افشا نشده و همچنان هیچ کس در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است. پنج و چهار دقیقه شام به وقت افغانستان شد.
پیسه می 5000 الی 6000 که پیش می بود می داشتم، می نمیالم که می یک ماینات می شدم، مرض مام گم می شد از جانم.
بسیاری از بیماران در افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی توان خرید ادویه را ندارند. یافته های یک گزارش تازه است. صدور رأی بی سابقه یک هیئت منصفه برای محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، توقف نشرات رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان.
در ادامه یکی از نهادهای عربی که موزیک استفاده شده به مخاطر و از سوی همکار تکنیکی ما سهوان موزیک پلی شده و به مخاطر نشرات ما را بسته کردند.
اما در غور، رادیوی محلی برنامه های آموزشی به دختران پخش می کند.
مثال که از طریق رادیو درس های ما را گوش می گیریم، بسیار خوشحال هستیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من جعفر احمدی با همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. خوش آمدید. در نیمه دوم این ساعت هم از مهمان آزادی خواهیم شنید. میلیون ها بیمار در افغانستان روزانه مجبورند بین خرید دوا و غذا یکی را انتخاب کنند. این یافته های یک گزارش تازه است. این گزارش را به گونه مشترک شفاخانه امرجنسی و مرکز تحقیقات و آموزش در بخش فاجعه صحی، کمک های بشر دوستانه و صحت جهانی آماده کردند. بیشتر از همکارم میشنویم.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند به دلیل داشتن اقتصاد ضعیف قادر نیستند بیماری های خود یا فرزندانشان را تداوی کنند. آزاده یکی از آنان است که میگوید خودش بیکار است و شوهرش کراچی دستی دارد، در خانه کرایی زندگی میکنند و نمیتوانند فرزندشان را که از سالها به این سو به بیماری عصبی دچار است تداوی کنند.
دل از روی کراچی که کار میکنم روش چی شوه و به خرج خانه و یا شوه یا به تداوی شوه. بچه اگر که من است که تکلیف عصب دارد دیگه ما توانم تداوی از زیر نداریم. سال هاست کنم تو با مشکل گرفتار است.
عاطفه بانوی دیگر است که میگوید از اینکه پول کافی ندارد در بستر بیماری افتاده است.
بیخی در جایی بودم کدام ده روز برای قاشق نان دادانم میکردن. بسیار حالتای خراب کشیدم. سر پیسه می 5000 الی 6000 که پیش می بود می داشتم می نمیالم که می یک ماینات می شدم مرض مام گم می شد از جانم.
دکتر نوریه متخصص امراض نسایی و ولادی نیز میگوید که روزانه بیماران نزد او مراجعه میکنند که میگویند توانایی پرداخت هزینه برای همه دواهای تجویز شده و یا اجرای معاینات را ندارند.
خانمایی که پیش ما مراجعه کرده و به ما گفته که دکتر صاحب ما دوای مکمل گرفته نمیتونم یا امی معاینات ما مکمل کرده نمیتونم. ندارند توان دوا را ندارند، توان معاینات ندارند. مشکلات به نهایت در قسمت صحی زیاد است.
این در حال است که شفاخانه امرجنسی و مرکز تحقیقات و آموزش در بخش فاجعه صحی، کمک های بشر دوستانه و صحت جهانی در یک گزارش که دسترسی افغانها به مراقبت های صحی پس از ماه اگست سال 2021 را بررسی کرده نشان می دهد که بیماران در افغانستان در وضعیت اقتصادی رو به وخامت قرار دارند و میلیون ها تن در این کشور روزانه مجبورند بین خرید دوا و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش که به روز پنجشنبه نشر شده و در آن 1800 تن در 10 ولایت افغانستان صحبت شده، آمده است که یکی از هر 5 نفر پاسخ دهنده در سال گذشته به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های صحی یک عضو خانواده یا دوستش را از دست داده است. از میان افرادی که با آنها صحبت شده از هر 2 نفر یکی گفته که نمی‌تواند داروی مورد نیازش را بخرد. نیمی از آنها گفتند که پول خوراک یا لباس را هزینه مراقبت‌های صحی کردند و 85% مجبور شدند برای خرید دوا پول قرض کنند. نبود هزینه کافی و خشونت ها به عنوان موانع اصلی عدم دسترسی مردم به خدمات صحی خوانده شده و در ادامه آمده که امکانات ناکافی صحی، نبود کادرهای تخصصی و نواقص در سیستم فراهمسازی دارو بر این مشکل افزوده است. در گزارش همچنان آمده که مدیریت ضعیف شرایط سلامت مادران باردار در افغانستان منجر به مرگ های قابل پیشگیری می شود و شماری از زنان هنگام زایمان در مسیر راه رسیدن به شفاخانه جان خود را از دست می دهند و بسیاری از آنها تا زمان زایمان از مراقبت های قبل از آن برخوردار نیستند. گزارش می افزاید با آن که پس از ماه اگست سال 2021 درگیری ها در افغانستان پایان یافته، هنوز هم هزاران افغان روزانه قربانی خشونت ها می شوند. در پایان این گزارش پیشنهاد شده که جامعه جهانی باید بودجه چند ساله بخش صحی افغانستان را با تمرکز به برنامه های ظرفیت سازی، اصلاح و تقویت سیستم صحی موجود تامین و این کشور را در خط مقدم تمرکز بشردوستانه و سیاسی خود به ویژه توسعه و حمایت از سیستم مراقبت های صحی حفظ کند.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شماره از بهترین برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر بروزسازی وسایل تکنیکی برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی صدای شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. مسئولان شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که در تلاش آغاز مجدد نشرات رادیو صدای بانوان در بدخشانند. حکومت طالبان به تازگی مانع نشرات این رادیو شده. دلیل اصلی چیست؟ در این گزارش بشنوید.
وقتی که از ما ریاست اطلاعات فرهنگ صدا ثبت کرده، باید به رسانه ها شریک بسازه که او صدای ضبط شده او چگونه موزیک است.
یکی از مسئولان رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان است، رادیویی که همین دیروز نشراتش از سوی حکومت طالبان متوقف شد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد در این گزارش نامش گرفته شود، میگوید در صورت اجازه نیافتن برای نشرات دوباره، همراه امواج این رادیو صدای ده‌ها زن و دختر در شماری از ولایات افغانستان نیز خفه خواهد شد. به ادعای او نشر یک موزیک سهواً در ادامه نت عربی که آنان از یک رسانه دیگر گرفته و نشر کرده بودند سبب تصمیم این چنینی حکومت طالبان شده است. او میافزاید
بیشترین برنامه‌های ما برای بانوان است و دیروز ساعت 1 بجه از سوی نیروهای طالبان ریاست اطلاعات فرهنگی بدخشان با امر بالمعروف بسته شد و دلیل بسته کردن رادیوی ما را گفتن که شما از رادیویتان موسیقی نشر کردین، البته موزیک. و ما در ادامه یکی از نتای عربی که موزیک استفاده شده به مخاطر و از سوی همکار تخنیکی ما سهوان موزیک پلی شده و به میخاطر نشرات ما را بسته کردن.
به گفته وی حتی در حکومت جمهوری پیشین آنان در ماه رمضان از نشر و پخش موسیقی خودداری میکردند. او از حکومت طالبان میخواهد برای آنان اجازه فعالیت دوباره داده شود. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان در صحبت با رادیو آزادی بستن رادیو صدای بانوان را تایید کرده، میگوید که این رادیو را به گفته وی به دلیل تخطی های مکرر از قوانین نشراتی حکومت طالبان بستند. او افزود
رادیو صدای بانوان در ولایت بدخشان به دلیل تخطی های مکرر از قوانین و پالیسی امارت اسلامی و قوانین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ مسدود گردید و اگر ضمانت وجود داشته باشه که چنین کاری آنها دوباره مرتکب نمیشوند، احتمالاً این رادیو را دوباره فعال بکنیم.
ظریف کریمی مسئول دفتر نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان هم میگوید میکوشند نشرات این رسانه دوباره آغاز شود.
متاسفانه با مسدود شدن این رسانه نزدیک به 10 کارمند رسانه‌ای و خبرنگار زن در این رسانه بیکار شدند و هنوز در رابطه از سرگیری نشرات و اجازه فعالیت مجدد از او از سوی اطلاعات فرهنگ وضاحت داده نشده. کوشش ها جریان داره تا بتونیم دوباره نشرات رادیو بانوان اثر بگیریم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی زیادی بسته شدند. خبرنگاران و کارمندان رسانه ها یا بیکار شده و یا هم مجبور به ترک وظیفه شدند. ترک وطن، شکنجه، لتوکوب، تهدید و بازداشت از دیگر چالش هایی بوده که در این مدت اهل رسانه ها در افغانستان طعم تلخ آن را چشیدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به دنبال صدور رأی بی سابقه هیئت منصفه برای محاکمه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در حالی که اعلام شده او روز سه‌شنبه خود را تسلیم محاکمه خواهد کرد، آقای ترامپ میکوشد تا از این رویداد برای متعهد کردن جمهوری خان در حمایت از نامزدیش برای ریاست جمهوری سال آینده استفاده کند. بیشتر از سید سمی عباس میشنیم.
روز پنجشنبه اداره قضایی امریکا تصمیم گرفت که رئیس جمهور قبلی این کشور دونالد ترامپ باید به این دلیل که 130 هزار دلار به سورمی دانیلز ستاره فیلم های برهنه داده تا خاموشی اختیار کند متهم شود. هرچند تا حال در مورد اتهام علیه دونالد ترامپ جزئیات داده نشده، اما در ایالات متحده این اولین دوسیه جنایی بر علیه یک رئیس جمهور امریکا خواهد بود. سوزان لیچل وکیل مدافع آقای ترامپ این خبر را تایید کرده و گفته است که معکلش هیچ جرمی را مرتکب نشده، ولی او باز هم در محکمه از او دفاع خواهد کرد. او این اتهام را یک عمل سیاسی خواند. و سارنوال منطقه منهتن الوین برگ وظیفه داده شده بود که در این مورد با آقای ترامپ و وکیلانش معلومات بدهد. ترامپ در فلوریدا زندگی می کند، اما گمان می رود که برای حضور به محکمه به نیویورک برود. وکلای مدافع وی گفتند که او شاید در هفته آینده خود را تسلیم نماید. پلیس خفیه آمریکا که مسئولیت محافظت رئیس جمهور فیلی و رؤسای جمهور سابق این کشور را به عهده دارد، در جریان محاکمه تدابیر امنیتی را به دست خواهد داشت. آقای ترامپ هم مانند کسانی دیگری که متهم می شوند باید مراحل را طی کنند، از جمله گرفتن عکس و نشان انگشت. ترامپ در اعلامیه به سارنوال منهتن الوینبرگ که مسئول دوسیه او می باشد بدرد گفته است. الوینبرگ در تویتر خود نوشته که آنها هر دوسیه را در دایره قضایی بر اساس حقایق و شواهد قانونی بررسی می کنند. از سوی دیگر استورمی دانیلز گفته که دونالد ترامپ در سال 2006 با او ارتباط جنسی داشت و این در یک زمانی بود که از ازدواج ترامپ با خانم فیلیش ملانیا یک سال می گذشت. وکیل مدافع سابق آقای ترامپ مایکل کوهن در جریان محاکمه گفت که به امر ترامپ و مشوره او $130,000 به استورمی دانیلز داد تا در این قضیه خاموشی اختیار کند. اما آقای ترامپ داشتن رابطه جنسی با خانم دانیلز را رد می کند و در آخر توسط شبکه اجتماعی به طرفداران خود گفته که اگر امر بازداشتش صادر شود او اعتراض خواهد کرد. آقای ترامپ هم اکنون در صدر لیست افراد قرار دارد که می‌خواهند برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه کاندید شوند. در قانون آمریکا چنین ماده‌ای وجود ندارد که اگر یک کاندید مجرم شناخته شود به خاطر کمپاین انتخاباتی رها خواهد شد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام ارشد حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواسته که محدودیت ها و تحریم های وضع شده بر مقام های طالبان و حکومتشان را بردارد. عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان این خواست را روز پنجشنبه در دیدار با روزا تنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما مطرح کرده. همکارم گزارش میداد.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با رئیس یونما گفته است که حکومت آنها خواستار تعامل با جهان است. در این دیدار که پنجشنبه صورت گرفت، مولوی عبدالکبیر تاکید کرده است که سازمان ملل متحد محدودیت ها و تحریم هایش را بر مقام ها و حکومت طالبان بردارد، زیرا بر گفته او این کار جلو تعامل را گرفته است. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان افزوده شده، مولوی عبدالکبیر بار دیگر خواسته است که رژیم کنونی طالبان به رسمیت شناخته شود، زیرا با گفته او همه شرایط را برای به رسمیت شناخته شدن تکمیل کردند. اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما تا نشر این گزارش هیچ نوع اطلاعی را در مورد این دیدار منتشر نکرده است. از زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، هیچ کشوری حکومتشان را به رسمیت نشناخته است، اما شرایطشان را برای مشروعیت دادن به حکومت طالبان مشخص کردند. جامعه جهانی از طالبان خواسته تا حکومت همشمول را تشکیل دهند، به حقوق همه افغان‌ها ویژه زنان و دختران احترام کنند و ضمن بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها همه محدودیت‌های وضع شده بر آنها را بردارند، شرایطی که طالبان هنوز آن را عملی نکردند و می‌گویند این مسائل داخلی آنها است و به جهانیان اجازه دخالت در آن را نمی‌دهند. اما بیشتر افغان‌ها در داخل کشور هم‌روزه از رویکرد طالبان در برابر آنها انتقاد می‌کنند و می‌گویند طالبان به جای اینکه صدای مردم را بشنوند، خواست‌هایشان را با زور بالای آنها می‌قبولانند. سمی یوسفزای کارشناس مسائل سیاسی می‌گوید جهان در صورتی با طالبان تعامل می‌کند که از کارهای دیکتاتورانه ایشان دست بردارند. او می‌افزاید
یو مطلق دیکتاتوری دولت نظام جوکلیده دغه کارونو او کړنو او د خلکو
یک نظام مطلق به گونه دیکتاتوری را ساختن، با بازداشت مردم، با بازداشت ویسا، با بازداشت زنان، گرفتن حق بنیادی از مردم. فکر نمی کنم که جهان آمده تعامل با آنها باشد. طالبان خودشان هم ظرفیت این را ندارد که در وجودشان این تغییر را بیاورند تا به آن جهان آنها را به رسمیت بشناسد.
ولی چاغه د سبب شي چې نړیوال ټولنه په رسمیت وپیژني.
در کنار این سایر مسائل دیگر نیز وجود دارد که طالبان را در تقابل با جامعه جهانی واقع کرده است. از این میان یک موضوع جنجالی دیگر حریم فضایی افغانستان است که طالبان میگویند از سوی آمریکا نقض شده است. قاری فسیح‌الدین فطرت لویدرسیز طالبان در مصاحبه تازه‌اش با تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گفته است از زمانی که آنها به قدرت رسیدند، ایالات متحده آمریکا حریم فضایی افغانستان را بارها نقض کرده است.
بارها از طرف آمریکایی‌ها با وجود از اینکه او تحت سپاریده بودند، با وجود اینکه از مقوله توافقنامه هم بود، بارها نقض شده و باز هم جانب آمریکایی در جریان قرار داده شده. خب با وجود از او باز هم بارها نقض می شود.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان بارها گفته است که تواناییش را در منطقه حفظ خواهد کرد تا بتواند ظهور مکرر حراس افغانی از افغانستان را سرکوب کند، موضوعی که در نخست اگست سال گذشته عملی شد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر القاعده مستقر در کابل را در یک حمله تیاره بدون سرنشین کشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، ما حالا بیایید از سید سمی عباس بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه میل آنلاین گزارشی از خبرگزاری فرانس پرس را در مورد زنان طلاق گرفته افغان به نشر رسانده که از یک جا شدن اجباری با شوهران سابق ظالمشان در نظام طالبان ترس دارند. در مطلب از قول یک زن افغان آمده است که میگوید بعد از سالها قبول ظلم و شکستن دندانهایش توسط شوهر سابقش، او توانست در نظام قبلی طلاق بگیرد. اما اکنون شوهر وی به محکمه طالبان رجوع کرده و گفته است که او از این طلاق راضی نیست و همسرش باید به او برگردانده شود. بر طبق قرائت طالبان در طلاق زن رضایت شوهر لازمی می باشد. اکنون این زن به خبرگزاری گفته است که از ترس برگردانده شدن به شوهر سابقش با 8 فرزند خود همه پنهان شدند. این خانم که اکنون 40 سال عمر دارد می گوید که او و دخترانش با شنیدن این خبر بسیار گریستند. او می افزاید که روزهایی بود که او از لتکوب شوهرش بیهوش می شد و دخترانش با او غذا می دادند. شوهرش موهای او را چندین بار آنقدر کنده است که بخشی از سرش مو ندارد و یک روز هم او به اندازه لت خورد که تمام دندانهایش شکست. در ادامه سخنان یک وکیل مدافع زنان در جمهوری ساقط شده آورده شده که گفته حدود 100 قضیه زنانی را که می‌خواستند از شوهران خود در محکمه خانوادگی نظام قبلی جدا شوند پیش برده است. با گفته او تا یک زمان زنان حقوق خود را نمی‌دانستند و هر رنجی را در خانه شوهر ظالم قبول می‌کردند، ولی با به دست آوردن آگاهی آنان پی بردند که جدا شدن از چنین شوهران به نفعشان است. استر محکمه طالبان به این موضوع واکنش نشان داده و در اعلامیه گفته است که هیچ فیصله شرعی بدون حکم محکمه شرعی و خودسرانه صورت نمی گیرد. در صورتی که سند طلاق جعلی نباشد، مدعی و مدعی علیه می توانند در محکمه حاضر شوند و شوهرانی که بر زنان ظلم می کنند بین آنها خلع و یا طلاق صورت می گیرد.
رادیو سرحد در ولایت غور برای دختران بازمانده از مکتب برنامه‌های آموزشی پخش می‌کند. مسئولان این رادیو می‌گویند که در کنار مضامین مکتب، آنان برنامه‌های روانشناسی را نیز برای زنان متأثر از اوضاع فعلی نشر می‌کنند. همکارم گزارش می‌دهد.
در قسمت سومی پریودی سنفیده قسمت هندسه تحلیلی است.
گروهی از دختران در خانه در گوشه ای از شهر فریزکو مرکز ولایت غور برنامه آموزشی رادیو سرحد، رادیوی محلی خصوصی را روی موج افم به دقت گوش می کنند. مهناز رسولی یکی از آنان است. او دانش آموز صنف دهم لیسه سلطان رازیه غوری بود که طالبان به قدرت برگشتند و در یکی از اولین اقداماتشان رفتن او و دیگر دختران افغان بالاتر از صنف ششم را به مکتب منع کردند. مهناز اکنون میگوید که برنامه‌های رادیویی جای مکتب را نمی‌گیرد اما به او کمک می کند که درسهایش را دنبال کند.
ما بسیار خوش هستیم که از طریق رادیو درسهای مکتب گوش می گیریم. اما ما می خواهیم که در امسال در روزهای مکتب روی دختران باز کنیم.
سمیه دانش آموزی صنف هفتم لیسه سلطان رازی غوری نیز شنونده این برنامه های رادیویی است. او میگوید
اما امسال که طالبان مکتب ها رو روی ما بسته کردن، امسال که از طریق رادیو درس های ما رو گوش میگیریم بسیار خوشحال هستیم.
رادیو سرحد با آغاز سال تعلیمی جدید هفته 3 برنامه آموزشی برای دختران مکتب و 1 برنامه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه را اندازی کرده است. برنامه های آموزشی این رادیو مضامین اجتماعی، ادبیات و ریاضی را در بر میگیرد. سید معروف سیدی مدیر مسئول رادیو سرحد به رادیو آزادی بیشتر میگوید
خب تا زمانی که دخترای دانش آموز و دانشجو بتونن با مکاتب و دانشگاه ها برن و تحصیلات خود ادامه بدن، ما برنامه های آموزشی را از طریق رادیو سرحد برا انداختیم به همکاری استادای دانشگاه و همچنان استادای مکاتب که از طریق امواج رادیو ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند.
سعیدی افسود در کنار برنامه های آموزشی آنان هفته 1 برنامه تحت نام روانی سالم را به حضور مشاوران روانشناسی برای زنانی که از مشکلات روحی و روانی رنج میبرند نیز راه اندازی کردند. طالبان در ولایت غور نیز از این اقدام رادیوی محلی استقبال میکنند. مولوی عبدالحی زیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور راه اندازی این برنامه های رادیوی را برای دختران بازمانده از مکتب مفید انوان میکند.
وقتی که رادیو نشر کنه خو ایره خواهرها هم میشنوند، برادرها هم میشنوند، خرد و کلان همگی میشنوند. ای برای همگی جامعه موثر است، بلخصوص کسایی که زیادتر ضرورت دارن که به مکاتب فلان دسترسی ندارن و اونا خو باید بخی زیادتر مفید است.
پیش از این بسیاری دختران دانش آموز در افغانستان به تعلیم آنلاین روی آوردند، ولی دختران در ولایت غور میگویند به دلیل نامساعد بودن امکانات اینترنت در این ولایت آنان نتوانستند در آن برنامه ها شرکت کنند. همچنان مردان در مناطق دور افتاده و کوهستانی مانند غور به دلیل کمبود برق دسترسی کمی به شبکه های تلویزیونی دارند و برنامه های رادیویی طرفدار بیشتری دارد. غلام سخی سخا یک تن از استادان برنامه های رادیویی را مفید عنوان می کند.
از طریق رادیو فکر کنم در شرایط فرید خانه از اهمیت بالای برخوردار است. در خانه نشسته شما در سر گوش می گیرین. جا داره که تقاضا بکنم از خانواده های محترم تا آمادگی بگیرن و وقت بذارن تا اطفالشان از طریق رادیو را گوش بگیرن که به نهایت مهم خواهد.
طالبان از ماه اسد 1400 هجری شمسی با برگشت به قدرت در افغانستان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیش از صنف 6 را ندادند و در دسامبر سال گذشته دختران و زنان افغان را از رفتن به پانتنها نیز منع کردند. اکنون نوری احمدی یکی از دختران دانش آموز در غور از طالبان میخواهد که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
حدود 2 سال میشود از مکتب محروم هستیم. از امارت اسلامی خواهش مند که مکتب ها را برای ما بازگشایی کنند که زحمت 10 ساله ما به هدر نرود.
پیام ها و نظریات شما.
هیچ چیز نداریم، خواست برای زیاله امرای مکه مکنیم. روز قیامت دست ما و گریبان شما به خدا قسم، به نام الله قسم میخورم دین روز ما دیگه چیز نکردیم. پس شوام نان چای خالی، نانم کاش که برسه خو خوب است. روزه خو غرقه ما گرفته نمیتونیم.
عبدالله قسم از اصول دراییم پشم در تقاوی نمتلا پیسه که میاد تعویضی شده به حساب مردم مسایق و به مردم کمک این پیسه را میارن میگرن این پیسه را مردم نمانده و میخیره به مردم نمیرسه پیسه را را تعویضی کردن به بعضی 3000 رسیده به بعضی 2000 رسیده به بعضی 4000 رسیده در علاقه 40000 تا پیسه جدی کنه مونده در جیب خیلی زده نفهم که دولت های خارج کمک میکنه به نمانده میکنه یا به مردم
حرکت ما کمک و پدر ما مریض است پدر ما بفرد است خیر ما چیز نداریم در روز که بخوریم
در خانه ایش نوشته میکنه کار غریبه میمونه در یک خانه 3 نفر تیر میکنه یک خانه 2 نفر تیر میکنه خود بایا را تیر میکنه پاک
محمد هستم از دایکندی. خدمت شما عرض کنم که همین کمک هایی که از طرف WFP در دایکندی توزیع میشد مدت 3 ماه هستن که کمک ها قطع شده. مردم ما بسیار از خوشحالی در رنج هستن و هیچ کمکی تا هنوز بر از مردم ما صورت نگرفته، اون چنونی که کفاف از این مردم بکنه.
من عبدالواحد از ولایت غور ولسمیلی پسوان غیری چینی. خشکسالی محسوسات نمیاد، درخت مرختای مردم خشک شده، انتن نداریم.
تشکر از پیام های شما. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر. ایران حدود 20 زندانی دیگر افغانستان را به حکومت طالبان سپرد. در هفته های اخیر ده‌ها زندانی افغان از زندانهای ایران آزاد و به حکومت طالبان در افغانستان سپرده شدند. مقامات حکومت طالبان در ولایت هلمند به ملا امامان تمامی مساجد در این ولایت گفتند که مردم را به حضور در مساجد برای اجرای نماز تراویح وادار کنند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز گفت که فنلند ظرف چند روز آینده رسما عضو ناتو خواهد شد. انتظار می رود که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به روز شنبه از شفاخانه مرخص شود. و پلیس ناروی 800 کیلوگرم کوکائین را کشف و ضبط کرده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیش از این به این پیمانه کوکائین در ناروی به دست پلیس نیفتاده بود. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. ما سر ساعت 6:30 با مجله های خبری رادیو آزادی با شما خواهیم بود. البته مجله های خبری دری و پشتوی ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش خواهند شد. حالا این برنامه.
مهمان آزادی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه با مهمانای خاص رادیو آزادی صحبت مفصل می نماییم تا از تجارب ایشان و از خاطراتشان آگاه شویم. امیدوار هستیم که در مورد این برنامه و مصاحبه ها اظهار نظر نمایید و اگر می خواهید شما هم در این برنامه سهم بگیرید، لطفاً در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. و این بار مهمان برنامه ما آقای عبدالغفورخان هست. آقای عبدالغفورخان تخلص ندارند، یعنی خودشان گفتند که تخلص انتخاب نکردند. ایشان تحصیلات عالی را در امریکا به پایان می رسانند و مخصوصا در ساحه زراعت. به نظر ایشان افغانستان از هر لحاظ بسیار زیاد غنی می باشند ولی مردمش غریب، و سببش را می گویند که مردم افغانستان از منابع خود استفاده نمی کنند. می گویند که زمین داریم، آب داریم، اما غریب هستیم. ایشان از دوران شاهی از افغانستان تا به امروز به مسائل زراعت افغانستان آگاهی کامل دارند. به نظر ایشان باید حکومت زمینه رشد زراعت را برای دهقان افغانستان مساعد سازند. مخصوصا میگویند که هر مملکت باید و شاید یک بانک زراعتی داشته باشد تا از طریق بانک زراعتی برای دهقان زمینه کردیت و سرمایه گذاری را مساعد بسازند. به هر حال مثل همیشه در قدم اول از خود آقای عبدالغفور تقاضا کردم که تا خود را برای شما معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز نمودند.
آقای نظر در منطقه بسیار حاصل خیز و مقبول و تاریخی افغانستان در کودامان سوالی میربچکود تولد شدیم و تحصیلات ما در مکتب میربچکود ابتدایی ما اونجا بود. اونجا باز ما آمدم را فارغ شدم. از اونجا باز پس رفتم به دول لیسه امدیسینا شامل شدم به شوق خود. از لیسه امدیسینا معلم را خارج شده و نمره عمومی. باز از طرف حکومت خود افغانستان خود ما برای ما از کارشب داده شد و آمدم امریکا. برای 6 سال بودم به یونیورسیتی میشیگان امریکا و 6 سال بعد اونجا تا دیپلوم گرفتم، یکی لیسانس، یکی موفق لیسانس. هموش که ما آمدم افغانستان پس باز شروع کردم دیگه زراعت افغانستان. یک زراعت است که ذاتا بسیار استعداد داره و بسیار قوی است و ما شکر فضل خدا از هر نگاه ثروتمند هستیم. و ما میشه توصیه کردیم به بزرگای خود که کسی نگوه که افغانستان غریب است. افغانستان غریب نیست، افغانستان بسیار ثروتمند است، مگر مردمش غریب است از خاطر که ما از منابع خود خوب استفاده نکردیم. زمین داریم، آب داریم کافی، به حد جهتر سریزه میکنم میره به همسایه ها همیابه که میره این درست تنظیم شوه. باز پسان ندیگه کودتاها شد و مگر ما باز ماندیم در نظام که آمد و کودتا کدن. یک تعداد مردم های جپی آمد که اونا کسایی که تحصیل کده بود غرب او را باید نده حکومت نباشه. باز ما رفتم برامدم یک مدت یک مزکار کوتا باز یک اعلان شده یک بار در ملل متحد شعبه UNDP یک اعلان یک اصار جا بود. باز من جمله 70-80 نفر مامده او رفتم. حضر خدا که من برنده ام و تربیا باز اونجا ماندم در خود UNDP بایست پروگرام افسر کار میکردم برای 7 سال.
خب استاد محترم آقای عبدالغفور خان، بعد از 7 سال چی شد؟ باز هم با وزارت زراعت همکاریتان ادامه یافت یا نیافت؟ در این مورد هم اگر صحبت کنین؟
بعد از 7 سال باز هم به همراه وزارت زراعت بسیار نزدیک بودم. همراه وزیر زراعت وقت بسیار نزدیک بودم و رئیس مشاور یزی هم کار میکردم. و تا ای که گدوادی بسیار زیاد شد و کودتای پرچمی ها موفق شدن که رئیس وقت سردار ما داود خان بود او را شهید بسازه و همراه فامیلش. بازدگه باز ثبات مملکت خراب شد. اگر مردم به خود مثل که میال چیز طالبا مردم میگریزن که بندی نشیم یا کشتن نشیم، اینی همو حالت در مواقع شد. هر کس برای خود یک راه پیدا میکرد که بگریزه. ما اگر ما فضل خدا باز راه دیگه که صحیح برابر آمد، یک مکتوب آمد از ملل متحد نیویورک که شما از دفتر ملل متحد کابل یک کسی را تعیین کنه که یک کورس ما داریم که کورس ما برای یک سال است که در او نفر ما تربیه میکنیم برای اداره و منیجمنت منابع طبیعی. که باز دفتر کابل چون ما در همون زمین تشته و کار میکردم در UNDP کابل، باز ما را انتخاب کردن. من رفتم آمدم در بورس و از آمدیم در یک سال در چند شروع کردیم از ایالت کنتیکت. باز از کنتیکت ور 6 ماه اوجه بودیم اگریکلچر مکانیکل انجینیرینگ چه یک بزرگ تر تنسی ویلی اتاریتی به طور عملی کار کردم. بعد از که خلاص شدیم باز پس آمد به افغانستان همراه حکومت نو مدت بایست مشاور کار کردم و بعد از او که خلاص شد یک پروگرام عاجل ساختن. مرحوم دکتر عبدالوکیل در او وقت وزیر زراعت بود، باز از ما خواهش کرد که همراهش هم کار باشم بایست موین وزارت زراعت. باز از دوی ما متفقا همی پروگرام عاجل افزایش گندم در افغانستان شروع کردیم و فضل خدا در ظرف 4-5 سال موفق شدیم با همکاری مردم خود، با همکاری حکومت و با همکاری مؤسسات مثل FAO، مثل USAID با ما کمک کردن. تولید گندم و بندازی بلند بردیم که بالکل به سرپلاس رسید گندم. جای بر نداشتیم که او را ذخیره کنیم. نگاه ممالکی که پاکستان بود و هندوستان بود، اونا هم تولید گندمشان زیاد شد. و زیادتر کمک رهبری که می شدیم ما و افغانستان و پاکستان و هند از طرف یک شخصی که بسیار نیکوکار آدم بود، یک امریکایی، دکتر امریکایی به نام دکتر بورلاگ که در مرکز بین المللی انکشاف زراعت گندم در مکسیکو مرکزی بود، بازو می هم از وقتاً به وقتاً همراه ما افغانستان همراه ما و در پاکستان هم همه طور همکار داشت، در هند هم اگر طور همکار داشت. باز مقبول منطقه را در منطقه حاصلات گندم بسیار بالا را. بهترین رایشی بود که ما هم استراتژی زراعتی را تغییر بدیم و بمون نو شروع کرده بودیم که باز دیگر کودتا شد و هم کودتای داود خان بود که نظام شاهی را تبدیل کرد به نظام جمهوری. در ملل متحد کار میکردم مگر مشاوریت داشتم به وزارت زراعت. بعد از او که کودتای شد برزد داود خان دیگه باز من رفتم به بورسی که من پیشتر عرض کردم که رفتم به یک بورسی به نام منیجمنت زراعت منابع طبیعی و زراعت افغانستان. در مدامو را باز رفتم به خود از طرف ملل متحد در نیویورک به خواهش ما که ما گفتم باره برای ما خود ما هم در خطر هستیم، فامیل هم در خطر هستیم، چرا کسایی که در غرب تحصیل کرده این مردم خوش نداره، مردم های چمی ها خود پرچمی و خلقی می گفتن. اونا هم دلائل مرا قبول کردن، مرا پوست مرا انترنشنل ساختن و مرا روان کردن، مقرر کردن باعث آمر عمومی انکشاف ممالک جزایر خرد در ساوت پسیفیک، ساوت پسیفیک و مرکز ما در مملکت فیجی بود. باز رفتن که در امرای فامیل در فیجی بودیم 3 سال. 6 مملکت مربوط ما بود که من در اونجا باش پروگرام سازی میکردم و باش در اون تطبیقی پروگرام ما را نظارت میکردم.
بازم ممو سوال اول تکرار میکنم که اگر یک کمی که خودتان معرفی کنین، یعنی اسمتان، فرزند کی هستین، در کدام منطقه تولد شدین، درس ابتدایی رو در کجا خواندین، لیسه در کجا خواندین، فاکولته چطور رفتین، او روزا از او روزا اگر شروع کنین کمک وارم بگوین که در ابتدا از او بفهمیم.
ما گفتم نام من عبدالغفور است، تا کوشش کردم که من تخلص پیدا کنم مگر نشد دیگر تخلص بی تخلص ماندم. مگر باز خوب است اولادای ما باید دارن، بچه کلان ما فراز غفور نام داره، نامش اولش فراد است، نام مابینش صبور است و نام آخرش غفور است. عبدالفرامیزی فراد غفور صبور، نه فراد صبور غفور. او هم بسیار شهرت داره فضل خدا در افغانستان، بازی او یک شوق خوانندگی هم داره، در موزیک و در خواندن یک استعداد بسیار بسیار عالا داره. برادرش بچه دومم است، او هم در آیتی رفت، زیادتر از او در شرق طرف تخنیک آیتی او تخصص داشت. باز او هم کار میکرد در کمپنی های امریکایی، هم فرازجان کار میکرد در کمپنی های امریکایی و هم بچه مشرفی جان. دیگه اولادهای ما هم خودش در امریکا تحصیل کردن در رشته های مختلف. ما 6 اولاد دارم، 4 دختر و 2 بچه. بعد خدا تمامشان تربیت شده. غالی هم که ما امریکا بعد از اینکه ما سیتیزنشیپ گرفتم آمدیم، اولادهای ما همراه ما سیتیزنشیپ گرفتن، حالا کل ما در موجه هستیم.
پس بیاییم در کدام مکتب ابتدایی رو در کجا خواندین، ثانوی رو در کجا خواندین، نوار رو نگفتین؟
من گفتم مکتب ابتدایی رو در خود میربشکوت، او وقت از سرای خوجه میگفتن، مگر پسا نامش رو تغییر دادن به میربشکوت.
در کدام سال بود؟ یعنی در کدام سال؟
همین در سالای چی بود دیگه، حالا چی تاریخ چی شاد من نمیه، به یاد من که یاد من میه که در سال 1956 خب من بورس گرفتم 56 که رفتم امریکا از او 6 ساله بود، در سال 50 از لیسه ابن سینا فارغ شدم. گفتم اول نمره عمومی بود تو در 3 سمت 12 داشت، الف بی و جیم جیم، اومد از سمفی بی اول نمره بودم. از من چون نمره های من بسیار زیاد بلند تر بود، ما اول نمره عمومی شدم باز از سمفی الف. اول نمره وام اول نمره بود برای 3 نفر ما بورد داده شده از طرف دولت، یکی ما بودم، یکی اول نمره سمفی 12B بود، باز دیگه از سمفی 12G. بر 3 ماه آمدیم به امریکا آمدیم. ما رفت رشته زراعت و در رشته مرحوم آقای حسین جوینی آلف فوت کده خدا بخشش، او در زی درشته منی این بانکیم در کارهای بانکی رفت و برادر دیگه ما رفت در مترولوژی.
یک مسئله دیگه ایست که شما مثلا در مورد زراعت پیشرفتها را گفتین، منتها نگفتین میتودها را چگونه ای کار شد. مثلا حاصلات گندم گفتین بالا بردین اما میتودها را نگفتین، چه قسم چی از کدام میتود استفاده کردین، چی کردین که
آقای نظر گفت؟ من عرض کردم که زمین ما داشتیم، فضل خدا عبی فراوان داشتیم، دیاخین بسیار زحمتکش داشتیم، مگر میتودی بود که اینا به حالت عرهنمی که کار میکردن، حاصل زمین توی جریب زمین یا فی هکتار زمین حاصل بسیار پایین بود. ما سروی که ما کردیم سروی بود که پایین تا 30 سیر از یک جریب زمین 30 سیر زیادتر از 40 سیر مردم حاصل گندم نمی گرفتن، کی بسیار کم بود. و دلیل شامی بود که همی تخم بذری که بکار می بردن بسیار ضعیف بود، تخمش بسیار ضعیف بود و ساقه بسیار ضعیف داشت و به مرض هم مبتلا می شد، خصوصا مرض سرخی و مرض سیاه‌خاک. همین مرض سرخی رو به انگلیسی راست میگه و بسیار مرض خطرناک رو برای گندم. و باز هم او کس شخصی که ما به شما نامش بیشتر گفتم، یک کسی به نام دکتر بورلاگ، یک امریکایی بود که در مکسیکو امی خود از این چند دفعه سفر کرد در منطقه به افغانستان و پاکستان و به هند و برای او معلوم شد که چرا حاصل گندم کم است. و یک دلیلشی بود که امی نوی گندمی که اونا کشت میکنن و مقابل سرخی مقاومت نداشت و دیگه ساقه بسیار باریک ضعیف بود که اگر در او زمین کود منداختی که خوشک که کمک گرانگ میشد با روز چپه میشد. او فهمیده ایره که این ایاره باید دور کنه. پس اول کار که کرد اطورا نوای گندم او انکشاف داد که به مقابل سرخی مقاومت داشته باشه و امو گندم باشه که ساخته از مقاومت داشته باشه که اگر خوشک الان شد بدانه امو خوشه را وزنش اول داره. و کود کیمیایی را دواش که اول کود کیمیایی مردم بسیار افغانستان از خاطر که در سابق حکومت‌های سابق مردم تربیه نکرده بودند و مردم کود دادن که شما استعمال کنید، مگر مردم تاریخش نمی‌فهمیدن. باز ما دیگر فهمیدیم تربیه را شروع کردیم، تربیه زراعتی را به مردم بفهمانیم که چرا اینا باید کود برسن. کود از خاطر که هر وقتی که از زمین یک بوته می روید از قوت زمین کم میکنه، دیگه مردم مجبور هستن وقتی که یک حاصل میور دارن از زمین مقابلش در سال دیگه کود کیمیایی که پرسن که تا کنند نندازن او رشد نمیکنه و حاصل نمیده. باز ما مو همین شد نخواهیش رو که درک کردیم و نخواهیش رو به مردم حد عملا نشان دادیم در زمین هایشان که ما میگفتین اینمی های شما به اون طریقه سابق خود کش کنین، نیم جیری به شما کش کنید، نیم جیری به شما را ما کردتان کمک میکنیم، ما به طریقه خود کش میکنیم، ما شما خودتان ببینید که حاصل شما چه خمیه و حاصل ما چه خمیه، از ما چه خمیه. و ما او مصرف شما نمیدان، مصرف شما میدان. و ما با یقین خود به چشم سر دیدن که طریقی که اونا استعمال کار میکنن و اونا او تا ناقص است و بعد باید به اون طریقی که ما برش وافتیم به او پیش بره و برای او دیگه باز فسان برده یقین برای از اینکه تقم وزری را خریداری کرده بتانن باز موضوع کردیت تا ما بین آمد خرده و کردیت برای خرده و کردیت و بانک زراعتی در افغانستان بود و بانک زراعتی هم فعال شد و بانک زراعتی باز به مردم خرده میداد، برای کود هم خرده میداد، برای تخم بذری هم خرده میداد و وقت رفع حاصل دیاختین پیسه را پس میداد و خدا شاهد است که همی ریکاوری خرده ما دمو وقت از 85% بالاتر بود. بیار بسیار کم مردم بود که نمیتوانست که در یک سال بعد در وقت رفع حاصل خرده بتا از پاس تا امو هم کم شده رفت. مردم بسیار خرده را میگرفتن به خوشی پس خرده را میدادن. این همی چیزهای مهمش هستی بود که یکی تخم بذری باید نو میشد و تخم بذری با مقاومت مقابل امراض باید می داشت با امراه ازو برای ازی که حاصل زیاد شد و خود کیمیایی بود مسئله آبیاری را سیستم آبیاری را دیاختین فهمیدن که وقتی که گندم اصلاح شده را تخمش را کشت کنند و خود کیمیایی پرتند بازو او کافی هم کار دارن. این همی تمایلی که فاکتورهایی بود که حاصل گندم بالا برد.
آقای عبدالغفور خان، فعلا توصیه شما به دیاقین چی است که چی باید بکنن که وضع زراعت افغانستان خوب شوه؟ اگر بسیار خلاصه اگر توصیه تان بگوین.
فقط وضع زراعت افغانستان باید مردم تخم اصلاح شده داشته باشن و او کار حکومت است که خودش حکومت باید این کار نکنه که کار زراعت حکومت بکنه. کار زراعت باید خود مردم بکنه، مگر با خود مردم باید زمینه مساعد شوه و او زمینه مساعد شدنش هم این همیست که استکتور خصوصی بیا که همراه حکومت همکار باشه، همی شرکت ها دور شوه، شرکت های تولید تخم بذری، شرکت های کود کیمیاوی که او شرکت ها کود کیمیاوی بیاره و به نرخ مناسب و به مردم بتن طور قرضه و زمینه قرضه را و تسهیلات هزیر باید حکومت برابر کنه. مثل که ما کدیم با بانک زراعتی بود و بانک زراعتی در مملکت زراعتی هر مملکت باشه بدون بانک زراعتی که قرضه بتن دیگه هیچ چاره نداره. در مو وقتا هم افغانستان بانک زراعتی داشت، هم پاکستان هم داشت و هند هم.
استاد محترم، یک دیگه مسئله آقا که امی مسئله کوپراتیف ها هم بسیار زیاد مهم است. یعنی در افغانستان یک غلط فهمی کلان به خیال ما است که به کوپراتیف ها یک نوع حساسیت دارن، در حال که در دنیا کوپراتیف ها یا شرکت های که سهامی می باشن، شرکت های بزرگ که یک جا با هم کار میکنن، اینا را باز میکنن بر رشد، در هر ساحه‌ای که کار کنن بر رشدشان کمک میکنن. مثلا افراد که بسیار اقتصاد ضعیف هم دارن، کم کم اگر یک انداز بکنن، یک مرکزیت درست کنن، بالاخره میتونن موافقت های بزرگ حاصل کنن. در مورد تشکیل کوپراتیف ها چی میگین؟
بلکل شما امو اصل مطلب بسیار درست توضیح کردین. کوپراتیف ها در وقتایش هم به اگرای سعی نرفت حکومت در شروع. حکومت گرفت کوپراتیف ها را ساخت، مگر کوپراتیف ها را در ماورش مداخله میکرد حکومت. تو کوپراتیف هایی بود که حکومت میساخت. کوپراتیف باید حکومت نسازه، کوپراتیف و باید خود مردم بسازه، مگر حکومت که تشکومه کنه، باز ادارهشان پیش خود مردم باشه، منیجمنتشان پیش خود مردم باشه. و از رای امی کوپراتیف هاست که باز اونا دیاقین میتونه در او عضویت بگیره و باز دیاقین به اساس عضویت خود قرضه بخیه، باز قرضه را باز از او کار بگیره در گرفتن تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی و ماشین‌آلات زراعتی و بعد تا به حیثه مارکتینگ ازوره. مارکتینگ ازوره باید از طریق کوپراتیو بکنه. چرا هر نفر نمیتونه که خودش صادر کنه. این کار باید از طریق کوپراتیف ها شوه یا از طریق شرکت ها شوه. شروع از این غلط بود در افغانستان که حکومت این کار میکرد که مثل رقم های ممالک سوشالیستی مثل اتحاد شوروی، در اتحاد شوروی زراعت حکومت میکنه، مگر در امریکا زراعت مردم میکنه و حکومت کمک میکنه مردم. این بینه که زراعت امریکا بلندترین زراعت سیستم دنیاست و باز اون زراعت مردمی که حکومت زراعت میکنه در او پیش نرفتن.
استاد محترم، همین تمام اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های مختلف دیگه، همچنان کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها، اینا در دوران سابق یک نوع سیاسی ساختن، دولت ها، حکومت ها که از اونا سوء استفاده بکنن، منتها غلط فهمی بزرگ است. حال امید از این که این موضوع اصلاح شوه، ایره بگذارن به مردم، مردم در بین خود اتحاد اتفاق بکنن. این هم مثل سابق ما شما داشتیم حشر میگفتن یا چیز دیگه میگفتن، مردم دست به دست هم میدادن، کارا را انجام میدادن. این شکل مدرن از اوست. در اون صورت اینا یک شخصیت اقتصادی پیدا میکنن، یک شخصیت اجتماعی پیدا میکنن، بانک بانک‌ها سرشان اعتبار میکنن، قرضه گرفته میتونن، حتی بانک‌های بین‌المللی برشان کمک میکنن. اگر کوپراتیف‌ها واقعا مستقل باشه و در مو ساحه‌ای که کوپراتیف جور میکنه فعالیت کنن، نه در سیاست داخل شون، نه در کارهای دیگه داخل شون، تنها اگر در زراعت است به زراعت کوشش کنن، اگر مالداری در مالداری، اگر قالین بافی در قالین بافی، بعد دیگه چیزا غرض نگیرن و دولت هم کوشش نکنن که یار به سیاست گد بکنن. خونم رژیم های سابق وقتی که اینا رو به سیاست گد کردن، گپ خراب شد. نی حالا توصیه شما چیه؟ اگر بسیار خلاصه امیده یک جنبندی کنین.
نه من با سال آقای نظر شما توضیحتان بسیار درست است که من پیشترم گفتم که کوپراتیف که کار خود مردم است و به اساس ضرورت خود مردم کوپراتیف ساخته میشه و وضعیت از یام که میشه مردم وضعیت از دیره داره و حکومت باید مداخله نکنه که در اوج نفرهای خود پرته که در کوپراتیف مداخله کنه. کوپراتیف بگذارن که خود مردم خودشان بر رضایت خود و نظر به ضرورت خود کوپراتیف بسازن، مگر تنها حکومت چی کنه؟ وسیله سازی کنه، یک کمک کنه، امداد کنه برشان، مثلا در حسنت شناختنش، در رجستریشنش حکومت برشان تسهیلات پیش بره، مگر کوپراتیف ببانه باعث یک مؤسسه مردمی و یک مؤسسه که برای خود، برای اعضای کوپراتیو خودشان کار کنه و انتخاباتم که در اون میشه رئیس کیست و معاونش کیست و خزانه‌دارش کیست، او باید به حساب دموکراتیک باشه، از طرف خود مردم انتخاب شوه و در دوره به دوره 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 باز انتخابات میشه، باز اگر نفرهای سابق میرن یا نفرهای نو میرن. مگر این اینطور اگر نشه و کوپراتیف نمی بود که مردم فکر میکردن که رقم صفخوز و کلخوز اتحاد شوروی باره که حکومت کلش یک شاخه حکومت واری بود که این کار نمیتن. باید مردم خودش کوپراتیف رضایت و ضرورت خود بسازه و خودشان او را تنظیم و منجمن کنه.
آقای عبدالغفور خان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، هر وقت معذر هستم، هر وقت که شما بخواین معذر هستم. بسی بلکل مثل که مادم چیزهایی که من میگم کلش عملی شده و ما از عملی برتان گپ میزنم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.